بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 175 سطر اول. وقیل فی تعلیم الاول قول مجمل و هو ان هذا الكلام بیان غیر خاص به طریقت الهندسه. بحث در این داشتیم که مقدمه برهان باید مناسب باشد با مطلوبی که از اون برهان انتظار داریم، یعنی با نتیجه‌ای که از اون برهان میخوام بگیریم. اگر مقدمه مناسب نباشد با نتیجه، این قیاس ما دیگه برهان نیست. ممکنه قیاس باشه ولی برهان نیست. مناسب بودن رو هم قبلا گفته بودیم که باید محمول ذاتی باشد للموضوع، باید اولی باشد برای موضوع. اینا مناسبت هایی بودن که گفتیم. از اینجا استفاده کردیم که استدلالی که بروسون بر تربیع دائره کرده استدلال تمامی نیست، برهان نیست. استدلالش تمام هست، برهان نیست. بروسون برای این که اثبات کنه که میتوانیم مساحت دائره رو از طریق مساحت مربع به دست بیاریم، سعی کرده که دائره رو به مربع اجزا بده. یه بیان اجمالی در کلامش بود، یه بیان تفصیلی ابن سینا آورد که اون بیان تفصیلی رو من اشاره میکنم. ابن سینا گفت دایره ای رو فرض میکنیم و یک کثیر الاضلاع مستقیم الاضلاع رو در اون محاط میکنیم، به طوری که به دایره خیلی نزدیک باشه، یعنی هر ضلع و تر خیلی کوچکی برای دایره باشد، که اگر یه ذره این کثیر الاضلاع رو فشار بدیم به سمت بیرون بشه دایره، یعنی اینقدر کیپ باشه تو دایره. یه کثیر الاضلاع دیگری که اون هم مستقیم الاضلاع، اونو محیط میکنیم بر دایره. اولی رو محاط کردیم، این دومی رو محیط میکنیم، باز چنان این رو محیط میکنیم که اگه فشارش بدیم بشه دایره، یعنی دایره کیپ بیفته توی. الان دایره از اون شکل محاط کوچکتر است و از شکل از شکل محیط کوچکتر است و از شکل محاط بزرگتر. حالا این چنین میگوییم، میگوییم این دائره از محاطش بزرگتر و از محیطش کوچکتر است. پس هر شکلی که ما پیدا کنیم که مستقیم الاضلاع باشد و از اونی که این دایره کوچکتر از کوچکتر باشد، به اندازه خود دایره کوچکتر باشد، و از اون شکلی که این دایره بزرگتر است به همون اندازه بزرگتر باشد. توجه کنید، دوباره تکرار کنم. اگر ما یک شکل مستقیم الاضلاع پیدا کنیم که از اون شکلی که دایره از اون شکل کوچکتر است به همون اندازه کوچکتر باشد، و از اون شکلی که دایره بزرگتر است به همون اندازه بزرگتر باشد، این چنین مستقیم الاضلاعی مساوی با دایره است. مثل خود دایره شد دیگه. به همون مقدار که دایره از شکل محیطش کوچکتر شد، این هم به همون مقدار از اون شکل محیط کوچکتر شد. به همون مقدار که دایره از شکل محاطش بزرگتر شد، این هم به همون مقدار از شکل از اون شکل محاط در دایره بزرگتر شد. پس حکم دایره رو پیدا کرد. منتها دایره دایره بود، این کثیر الاضلاع و مستقیم الاضلاع. پس ما تونستیم یک کثیر الاضلاع یا به تعبیر دیگه مستقیم الاضلاع پیدا کنیم که مساوی این دایره باشه. در هر دایره میتونیم این کار بکنیم. پس میتونیم هر دایره رو ارجاع بدیم به یک کثیر الاضلاع مستقیم الاضلاع. وقت مساحت اون کثیر الاضلاع رو حساب کنیم، مساحت اون مساحت دایره است. خب این استدلال بود که بروسون کرد که ما خوندیم بیشتر جلسه گذاشته. استاد
درست
دادم استاد
دا
این چلال درسته منطقه این که حالا برهان یا غیر برهان رو باید بحث کنیم. الان هنوز ما درباره این استدلال بحث کاملی نکردیم. فعلا استدلال رو مطرح کردیم، بعدا در موردش بحث میکنیم که آیا اصلا این برهان هست یا برهان نیست. در فرض برهان نباشد، صحیح هست یا صحیح نیست. این همه مباحثی است که در پیش داریم. ایشالله ارسطو در تعلیم اول که کتاب منطقیشه این قیاسی رو که بروسون اقامه کرده برهان ننامیده، گفته این برهان نیست و دلیل آورده بر برهان نبودنش. اما دلیلش مجمل است، احتیاج به بیان داره. بعضی اون دلیل رو بیانی کردن که ابن سینا اون بیان رو نمیپذیره و برشون ایراد میکنه. بعد خود ابن سینا بیانی داره. پس کلام ارسطو در ایراد بر بروسون کلامیست مجمل، احتیاج به توضیح داره. هم شخص دیگری غیر ابن سینا این بیان رو توضیح داده، هم ابن سینا توضیح میده. اما ابن سینا توضیح شخص دیگر رو نمیپذیره و برش اشکال میکنه. بعد از اینکه اشکال کرد و توضیح او رو باطل کرد، خودش توضیح خودش رو شروع میکنه. ما الان کلام ارسطو رو باید بخونیم که کلام مجمله. تفسیری که بعضی ها بر این کلام آوردن بخونیم، بعد اشکال ابن سینا بر این تفسیر رو و بعد هم تفسیری که خود ابن سینا در نظر داشته بیاریم، مطلب تموم میشه. حالا به هر مقدار از این چهار تا مطلب رسیدیم میخونیم امروز. اما کلام مجملی که ارسطو در تعلیم اول داشته اینه که این کلام بروسون اختصاص به هندسه ندارد، اختصاص به طریقه هندسه ندارد، بلکه یک کلامیست عام و مشترکون فیه که در جاهای دیگه هم اجرا میشه. اون جاهای دیگری که این کلام اجرا می شود نه داخل در موضوع هندسه هستند، یعنی مقدار، و نه داخل در جنس موضوع هندسه، یعنی کم. اگر اون امور دیگری که این کلام بروسون شامل اونها هم می شود، اگر اونها داخل در جنس هندسه بودند، یعنی در مقدار داخل بودند، در موضوع هندسه اشتباه کردم، جنس، در موضوع هندسه داخل بودند یعنی در مقدار، یا در جنس موضوع یعنی در کم داخل بودند، میتونستیم بگیم کلام بروسون مناسب است با هندسه، یعنی مقدمات قیاسش با مطلوب مناسبت دارد، پس قیاسش میتواند برهان باشد. اما میبینیم اون امور دیگری که این کلام بروسون شامل اون امور میشود، اون امور نه مندرج تحت موضوع هندسه هستند و نه مندرج تحت جنس موضوع هستند، بیرون از موضوع و جنس موضوع هستند، بنابراین مناسبتی با هندسه ندارند. پس مقدمه ای که هروسون در هندسه مورد استفاده قرار داده مقدمه عامه و در هندسه مطلب رو به توسط مقدمه عام اثبات کرده، از واسطه عام استفاده کرده و استفاده از واسطه عام یا واسطه خاص برای به دست آوردن مطلوب مقدمات رو غیر مناسب با مطلوب میکنه و قیاس رو از برهان بودن میندازه. یا باید بی واسطه این مقدمه مطلوب رو نتیجه بده یا با واسطه مساوی نتیجه بده. اگر با واسطه عام یا واسطه خاص میخوام استفاده کنیم، مناسبت مقدمه با نتیجه فوت میشه و قیاس دیگه نمیتونه برهان باشه. اینا رو قبلا گفتیم و بروسون این چنین عملی کرده، یعنی مقدمه ای رو واسطه اثبات مطلوبش قرار داده که این مقدمه اعم است از موضوع هندسه و حتی از جنس موضوع هندسه نیست، اعم است. پس او از اعم استفاده کرده، از واسطه عام استفاده کرده و استفاده از واسطه عام باعث میشه که مقدمه مناسبت با نتیجه نداشته باشه و قیاس هم قیاس برهانی نباشه. این حرفیست که ارسطو زد. اما این حرف توضیح لازم داره، مشخص نیست که ارسطو چی میخواد بگه. که توضیحش عرض کردم، باید هم از قول دیگران هم از قول ابن سینا بخونیم. بله،
طبق حرف خود ارسطو اونجا بحث ذاتی و اینا رو مطرح کرد، آخرش گفتش که این رو مقاله مطرح میکنه که مسئله قضیه و محمول ما از علم خارج نشه. اینجا منظور از برهان نبودنش اینه که برهان واسم این علم نیست، اصلا برهانی نمیشه در خودش خارج.
اینی که ایشون اقامه کرد، یعنی بروسون اقامه کرده، برهان نیست. چرا؟ چون از علم بیرونه. واسطه ای که حد وسطی که انتخاب میشه یا واسطه ای که انتخاب میشه تو این قیاس اعم است، هم از موضوع علم هم از جنس موضوع علم. نمیتونیم داخلش کنیم در تحت علم و در نتیجه میشه نامناسب.
اگر محمول عرضی قریب باشه تو این علم دیگه صورت نشه، ولی در علم دیگه این رو برهانه میشه، ولی تو این علم برهانه نمیشه.
الان داریم همینو میگیم، تو علم هندسه برهانی نمیشه، حالا جای دیگه برهانی میشه نه، بعد بحث کنیم. الان تو هندسه این قیاس برهان نیست. حالا بره تو یه جا که عامه این قیاس برهانی بشه، ممکنه مثلا بیاد تو فلسفه که موضوعش خیلی عامه، اونجا برهانی بشه یا نشه، اون یه بحث دیگه است. اصلا میتونه این قیاس تو فلسفه بیاد یا اختصاص به هندسه داره؟ اگر تونست تو فلسفه بیاد، اون وقت مقدمش اهم از موضوع فلسفه دیگه نمیشه. وقتی اهم نشد میتونه اختصاص به فلسفه داشته باشه و در نتیجه مناسب علم فلسفه باشه، اونجا برهان به حساب بیاد. بیاد توی هندسه دیگه برهان نیست. الان توی هندسه برهان نیست، حالا جای دیگه میتونه برهان باشه یا نه، بستگی داره به اینکه جای دیگه اجرا میکنی میشه نمیکنی. شاید تو علوم دیگه اصلا قیاس نتونیم بیاریم. مثلا قیاس که مربوط به اشکاله چه ربطی به فلسفه الهی داره؟ اونجا جاش نیست. حالا اینو باید بحث بشه ببینیم آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه. بله، عرض میکنم هر جا که این محمول عرض قریب بود برای موضوع اونجا برهان نمیاد. اگر رفت تو علم دیگه، همین محمول که عرض قریب بود تو اون علم، تو اون علم شد عرض ذاتی، اونجا برهان درست میشه. حالا باید ببینیم این برهانی که این قیاسی که بروسون تو هندسه اقامه میکرده، این برهان میره جای دیگه یا نمیره. اگر رفت یه جای دیگه و اون وقت حد وسطش اهم نشد، بلکه داخل در موضوع یا جنس موضوع شد، اونجا میشه برهان. این باید بحث بشه جای میتونه که جای دیگه بره یا نه. صفحه 175 سطر اول. و قیل فی تعلیم الاول قولون مجملون. این قولون مجملون عنوان کلام ارسطو نیست. نگفته قولون مجملون پشت سر قولون مجملون بگه هو به نظر کلام بیان. قولون مجملون کلام ابن سیناست، داره توصیف میکنه کلام ارسطو رو. ارسطو در تعلیم اول گفتار مجملی دارد و هو به اون گفتار مجمل اینه که نازل کلام. مصحب بعد از قولون مجملان دو تا نقطه گذاشته، علامت این که با هو به نازل کلام مقول قوله. کار خوبی کرده قبل از قولون مجملان دو تا نقطه نذاشته تا توهم نشود که قول مجملون مال ارسطوه و عنوان بحثشه. باید دو تا نقطه قبل از قول مجملون نباشه. ولی یک کار ناقصی کرده همین مصحح که بعد از هوه باید دو تا نقطه رو میذاشت که مقول قول دیگه توش هوه نیست. هوه کلام ابن سیناست، ان هازل کلام کلام ارسطوه. و قیل فی تعلیم الاول قول مجمل. در تعلیم اول یه گفتار مجملی آمده و اون گفتار مجمل اینه کلام ارسطو از ان هازل کلام شروع میشه. هازل کلام یعنی کلامی که بروسون گفته. ارسطو در تعلیم اولش میگه این کلام بروسون بیانیست، قیاسیست، اما اختصاص ندارد به طریقه هندسه. غیر خاص به طریق هندسه، اختصاص به طریق هندسه نداره. بل هو به عام مشترک فیه، کلام میس عام که مشترک فیه. مشترک فیه تاکید همون عامونه، مطلب جدیدی نیست. دوباره همون عام و مشترک فیه رو تاکید میکنه، میگه که و یوجد لاشیاء اخرى و یطابقها، یعنی یوجد لاشیاء اخرى و یطابقها. یوجد یعنی این کلامی که بروسون گفته برای اشیاء دیگری که مربوط به هندسه نیستند یافت می شود و این کلام بروسون یطابق ها، مطابق اون اشیاء دیگر هم هست، پس اختصاص به هندسه نداره، بلکه در جای دیگر میاد و مطابق جای دیگر هم هست. دوباره تاکید می کنه و لیست تلتل اشیا، اون اشیایی که این کلام بروسون در اون اشیا هم یافت می شود و اجرا می شود، اون اشیا متناسبت الجنس نیست. اشیا هیچ الان روشن نکرده که مراد چیه. اون مواردی که این کلام بروسون در اونجا اجرا میشه، مثلا در مقدار اجرا شده، اون مفسری که کلامش قبول نمی کنیم میگه در اعداد هم جاییست که اون اعداد دیگه مقدار نیستن، در ازمن هم جاریست، زمان هم مقدار نیست، در این چون چیزا جاریش میکنه. میگه همونطور که این کلام بروسون در مقدار و اشکال اجرا میشود، در غیر مقدار و اشکال هم اجرا میشه. البته خب اگه در غیر مقدار و اشکال اجرا بشه، یعنی در علوم دیگه اجرا میشه دیگه، چون مقدار تو هندسه میاد، اعداد تو حساب میاد، زمان مثلا فرض کنید که توی علم دیگه اگر بیاد. خب وقتی این کلام بروسون در عدد جاری شد، یعنی در حساب جاری میشه. پس چه فرق میکنه بگید در امور دیگر یا در علوم دیگر؟ هر دوش درست. در موضوعات دیگر یا در علوم دیگر. خب موضوعات دیگر تو علوم دیگر داخلن. اگر این کلام بروسان در موضوعات دیگر صحت اجرا داشته باشه، معنیش اینه که در علوم دیگر هم صحت اجرا داره. شما سوال کردید مراد از اشیا علوم دیگر است یا موضوعات دیگر، از میکنه فرق نمیکنه. چه بگید موضوعات دیگر، چه بگید علوم دیگر. چون وقتی در موضوعات دیگر جاری شد، اون موضوعات دیگر تو علوم دیگر داخلن. قرآن این کلام بروسان در علوم دیگر هم جاری میشه. ولیست تلتل اشیا متناسبت الجنس، این اشیا جنسشون متناسب با هندسه نیست. این جنس به نظر میرسه که در اینجا مراد جنس لغویه، جنس اصطلاحی نیست، یعنی سنخشون، سنخ این اشیاء که ما عام گرفتیمشون و کلام بروسون در اونها هم اجرا میشه متناسبت الجنس نیست، یعنی جنسشون مناسب نیست با هندسه بلکه عامه. شاید هم بتونیم برای جنس معنای عام بگیریم، معنای اصطلاحی بگیریم. اینا متناسبت الجنس با موضوع هندسه نیستند، یعنی جنسشون با جنس موضوع هندسه یکی نیست. میتونی معنای اصطلاحی هم برای جنس قائل بشید. بعد تفسیر میکنه، ای مشترکتن فی الموضوع او جنس الموضوع. این ای مشترکتن رو تفسیر برای جنس نگیرید، تفسیر برای متناسبه بگیرید. متناسبت الجنس رو داره تفسیر میکنه. بنابراین لیست تلتل اشیا بر سر مشترکتن در میاد. اینطور میشه لیست تلتل اشیا متناسبتن جنس، ای لیست تلتل اشیا مشترکتن فی الموضوع و جنس الموضوع. این اشیایی که کلام بروسان درشون اجرا میشه مشترک در موضوع هندسه نیستن، مشترک در جنس موضوع هم نیستن. یعنی هم از جنس هندسه بیرونن، هم از اشتباه گفتم جنس هندسه، هم از موضوع هندسه بیرونن، هم از جنس موضوع هندسه بیرونن. و چنین مقدمه ای که در چنین اشیایی به کار میرن اختصاص به هندسه ندارد و متناسب با هندسه نیستن بلکه عامن. پس اگر در هندسه به کار برن، عامی رو ما در هندسه به کار بردیم که باعث میشود قیاسمون برهانی نباشد. این عبارت ارسطو بود. ایشون میگه که از هندسه خارج شد، بعد میگه از جنس هندسه هم خارج شد. از جنس هندسه که خارج میشه، از کم هم خارج میشه، چون جنس هندسه کمه، جنس موضوع هندسه، موضوع هندسه مقداره، جنس موضوع هندسه کمه. الان در کلام، از کلام ارسطو فهمیده میشه که گفته بروسون نه تنها اعم از مقداره بلکه اهم از کم هم هست که جنس مقداره، اهم از هر دوست. بنابراین نه اختصاص دارد به موضوع هندسه، نه اختصاص دارد به جنس موضوع. بنابراین اگه در هندسه مورد استفاده قرار بگیره، یه امر غریبیست، یه عرض غریبیست که در هندسه آمده و متناسب با علم هندسه نیست. در نتیجه قیاسی که در اون از این مقدمه استفاده کرده برهانی نیست. این کلام ارسطو بود که کلامیست مجمل. بعضی ها تفسیر کردن کلام ارسطو رو و بیان کردن که چرا کلام بروسون شرط برهان رو واجد نیست، چرا از موضوع هندسه بیرونه. خلاصه بیانشون اینه که چون این کلام بروسون یا مقدمه‌ای که بروسون مورد استفاده قرار داده، علاوه بر این که در مقدار جاری میشه، در عدد هم جاری میشه، در زمان هم جاری میشه، اختصاص به مقدار تنها نداره. بنابراین اعم است از موضوع هندسه، و این اعم در هندسه به کار آمده، به کار گرفته شده، و اعم می شود عرض غریب. پس این مقدمه در هندسه عرض غریبه. وقتی عرض غریب شد نامتناسب می شود با هندسه، و قیاسی که از این عرض غریب تشکیل می شود غیر برهانی می شه. توجه می کنید ایشون، یعنی این مفسر این چنین تفسیر کرد که این مقدمه که بروسون به کار گرفته اختصاص به هندسه نداره، بلکه در باقی کمیات هم جاری میشه، یعنی در عدد و زمان جاری میشه. خب این تفسیری کلام ارسطو نیست. ارسطو گفت این حتی از جنس موضوع هندسه هم عام‌تره. جنس موضوع هندسه کمه، و این مواردی که این مفسر مثال میزنه داخل در کمه. یعنی خود ارسطو قبول داره که اون مقدمه که بروسون به کار برده شامل مقدار میشه، شامل عدد میشه، شامل زمان میشه. تا اینجا اشکالی نیست، اصلا لازم نیست فقط شامل مقدار بشه، میتونه شامل مقدار بشه، شامل جنس مقدار هم که کمه بشه. وقت موارد کم رو مثل عدد و زمان همه رو شامله، این که اشکالی نیست. خود ارسطو میگه اگر مناسب بود با موضوع هندسه، یعنی مناسب مقدار بود کافیه، مناسب با جنس مقدار یعنی مناسب با کم من بود کافیه. بنابراین اگر این مقدمه عام باشد به طوری که شامل زمان و عدد نیز بشود اشکالی پیش نمیاد. اشکال اینه که حتی از جنس موضوع هندسه، یعنی از کم هم عام‌تره. و مفسر اینو بیان نکرد، مفسر فقط بیان کرد که این مقدمه که بروسون گفته اعم است از مقدار. باید بیان میکرد که هم اعم است از مقدار، هم اعم است از جنس مقدار یعنی کم. این کارو نکرد، فقط بیان کرد که این مقدمه بروسون اعم است از مقدار. خب اعم از مقدار بودن که قیاس از برهان بودن در نمیاره، عرض رو عرض غریب نمیکنه. باید هم اعم باشد از مقدار، هم اعم باشد از جنس مقدار تا بشود عرض غریب. و الان فقط به قول شما اعم شد از مقدار، به طوری که شاتونس شامل بقیه افراد کمبن بشه، یعنی شامل زمان عددن بشه. تا اینجا اشکالی پیش نمیاد، قیاس از برهان بودن نمیدازه، عرض رو عرض غریب نمی کنه، مقدمه رو نامناسبه با نتیجه نمی کنه. پس این تفسیر تفسیری کلام ارسطو نیست. این اشکال ابن سینا رو من گفتم. پس هم تفسیر مفسر گفتم، هم اشکال ابن سینا. اشکال ابن سینا رو خیلی زود بیان کردم، برای اینکه میدونستم این اشکال به ذهنتون میاد. و وقتی اشکال به ذهن آدم بیاد مطلب خوب فهمیده نمیشه. ولی خب از اول بدونیم طرف اشتباه کرده، مطلب چی میفهمیم. لذا من برای اینکه تفسیر رو بخونم ناچار بودم اشکالش رو زود بگم، ولی شما خود تفسیر رو مثلا نمیپذیرفتید. اینا بعدا بس میشه، اینا رو بعدا خود ابن سینا میگه. خود ابن سینا بعدا میگه اگه مقدمه عام میداشیم تونستیم تخصیصش بزنیم، و اون تخصیص خوردش رو توی این علم خاص به کار ببریم، باز برهان داریم. مقدمه عام اینطور نیست که هیچ وقت به درد ما نخوره. مقدمه عام اگر به عمومش به درد ما نخورد تخصیصش میزنیم، تخصیص خوردش رو میاریم تو علم مورد استفاده قرار میدیم، این تخصیص خوردش اختصاص پیدا میکنه به موضوع علم یا به جنس موضوع علم، اون وقت قیاسی که از این مقدمه تشکیل میشه میتونه برهانی باشه. خود ابن سینا مطلبی میشه، قبلا هم گفته بود. نمیدونم احتمال داره یا کتاب بله؟ نه دیگه، این قالب از اون مال تعلیم اول نیست، یه کسی تفسیر بر تعلیم اول نمیشت، حالا شرحی نمیشت، قال بعض همون ابن سینا معین نشده که چیه. و قال بعض هم فی بیان کنه هازل قیاس، هازل قیاس یعنی قیاسی که بروسون اقامه کرده، فی بیان کنه هازل قیاس لا علی شروط البرهانیه، وقتی میخواسته بیان کنه که این قیاس شروط برهانی رو ندارد، فاقد شرط برهان بودنه و در نتیجه برهان نیست، این چنین بیان کرده که این سبب فیه، یعنی در نداشتن شرط برهان، سبب این است که انهو یعنی این قائس یا این قیاس، هر دو شدست، این قیاس اخذ مقدمتن غیر خاصتن بالمقادیر، مقدمه ای رو که اختصاص به مقادیر یعنی اختصاص به موضوع هندسه ندارد اخذ کرده.
بله
بله، هو و انهو هم اب نداره، اونم خوب، این سبب فیه هو و انهو در نسخه هست اب نداره، انهو هم که نسخه ماست خوبه. لانهو وضع فی قوت کلامی، میره سراغ کلام بروسون، این مفسر کلام ارسطو میره کلام بروسون تا کلام بروسون رو تبیین کنه و ثابت کنه که این اختصاص به مقادیر نداره. عبارتی رو میاره، دقت کنید، این وضع عبارتی رو از بروسون نقل میکنه که در کلام بروسون نیست، ولی ممکن است که از کلام بروسون استخراج شود، لذا میگه فی قوت کلامی، کلمه قوت رو دقت کنید، نمیگه صریحا بروسون اینو گفت، میگه در قوه کلامش این است، یعنی کلامش رو بخوای زیر رو کنی این جمله‌ای که من میگم از توش در میاد. لانه وضع فی قوت کلامی، در کلامش این مطلب رو پذیرفت، وضع کرد، فرض کرد، وضع یعنی فرضه، فرض کرد در کلامش، منتها نه در صریح کلامش بلکه در قوه کلامش فرض کرد این مقدمه رو. مقدمه رو توجه کنید، من میخونم، از رو میخونم مقدمه‌ای که ازش استفاده شد، دقت کردین، توضیح هم که از خارج عرض شد از همین مقدمه استفاده میکرد، بروسون هم ناچار از این مقدمه استفاده کنه، حتما این مقدمه توی کلامش مطبیعه، ولو تصریح نکرده، ولی به قول ابن سینا در قوه کلامش هست. ان الاشکال التي هي اعظم من اشیاء و اصغر من اشیاء هی اشیاء اون متساویت. اشیاء داری؟ بله، می فرمایید که به جای اشکال که در این عبارت آمده همه اشیاء داره، این الاشکال التي داره اشیاء، بعدم داره کل اشکال، بازم اونجا کل اشیاء. بله باید همینطور باشه، نسخه ما غلطه، نسخه ما غلطه، اون کل اشکالش درسته ولی اندل اشکالش درست نیست، چون اگر اندل اشکال باشه، اگر در کلام بروسون اندل اشکال باشه، این اختصاص به مقادیر داره، بنابراین اشکالی بر بروسون نمیشه، حتما باید اشیا باشه که کلام بروسون عام بشه و اختصاص به مقادیر پیدا نکنه تا اشکال بر بروسون وارد بشه، چون ما میخوام اشکال کنیم بر بروسون، ارسطو در اشکال میکنه، مفسرم باید اشکال رو توضیح بده، اگر بگه ان الاشکال این مقدمه مخصوص مقادیر میشه، دیگه اشکالی بر بروسون نیست، وقتی اشکال بر وروسون هست که وروسون گفته باشه اندل اشیا، پس اینجا به جای اشکال بعد از این نباید اشیا نوشته بشه، میفرمایید که همه نسخ هم اشیا داره، همینطور هم هست، درست هم هست. بله؟ ولی من تو کلماتم اشکال میگم، گاهیم اشکال میگم، کسی بخواد بینویسه و زیر زبر بذاره. تو کلمات این آقا فقط اشکاله، دیگه اشکال نیست. تو کلمات من هم اشکال آمد هم اشکال آمد. البته زیر زبرم گذاشته نشه، طرفی که میخونه میفهمه، ولی کسی خواست بینویسه و زیر زبر بذاره، اونجا که من اشکال تلفظ میکنم اشکال بینویسه، اونجا که من اشکال تلفظ میکنم اشکال بینویسه. حالا عبارت توجه کنید، ان الاشیاء التي هي اعظم من اشیاء و اصغر من اشیاء هي اشیاء متساویه. عبارت و قسمتش رو حذف کردم تا بتونیم به هم مرتبطش کنیم. اشیاء میشه اسم انه یا انه، هي اشیاء متساویه میشه خبر. اون وقت اشیایی که اسم این است موصوف شده به این دو صفت، یکی هی اعظم من اشیاء واحدت به اینها، دوم و اصغر من اشیاء واحدت به اینها. این تجزیه کلام برای عبارت کردن واجبه که مورد توجه قرار بگیره تا عبارت خوب فهمیده بشه. اشکالی که این دو صفت رو دارن، بله اشیایی، درست، اشیایی که اگر کتاب ما اشکال نوشته من گاهی اشکال میخونه، اشیایی که اگه بخ اشکال خوندم درستش کنید، اشیایی که این دو صفت رو دارند، یک اعظمند از اشیاء معینی، کل اشکال لطیف دائره مثال است برای اشیاء واحدت بینها، اشیایی که اعظمند از اشیاء واحده معینی، مثل اشکالی که در دایره هستند. پس معنای عبارت میشه اشکالی که اعظمند، یا اشیایی که، باز اشکال خوندم، اشیایی که اعظمند از اشکال لطیف دایره و اصغرند، همون اشیا اصغرند از اشیاء دیگری که اونها هم واحد و معینند، کل اشیاء محیطه. این کل اشیاء محیطه مثال برای اشیاء واحدتن به این هاییست که بعد اصغر آمده. کل اشیاء محیطه یعنی کل اشیاء محیطه به دایره. بله بله، اینم خوبه، درست میفهمید. کل اشیاء محیطه یعنی کل اشکال، اگه به جاش کل اشکال محیطه بود بهتر بود. نسخه تیم چیه؟ اشیاء. خب اگه کل اشکال بود یه خود بهتر بود، اما کل اشیاء بازم منظور معلومه دیگه. بله کل اشکاله؟ خب درست، پس نسخه هم دیدم که کل اشکال المحیط است نه کل اشیاء المحیط. خب خوب شد دیگه، عبارت روان شد. اون اشکالی که بعد از انا آمده باید تبدیل بشه به اشیاء، این اشیایی که بعد از کاف آمده که کل اشیاء المحیط گفته شده باید تبدیل بشه به اشکال، گفته بشه کل اشکال المحیط، وقتی عبارت دیگه روان میشه. اینجا مصحح ما اشیایی رو که در خط زیری نوشته باید میبرد جای اشکال میبشت، اشکال میبرد جای اشیا میبشت تا به جا کرده. خب تمام اشیایی که اعظمند از اشکال ترسیم شده در دایره و اصغرند از اشکال محیط به دایره. تمام این اشیا با هم مساوی هستند. با هم مساوی هستند. با هم مساوی نمیشی. یعنی همشون به اندازه دایره هستند. کد دایره. ای کد دایره. ای کد دایره تفسیر یه اشیا متساوی است. خود دایره اصغر است از شکل محیط، اعظم است از شکل محاط. هر شیء دیگری، نمیگیم هر شکل دیگری، هر شیء دیگری که مثل دایره باشد، یعنی اعظم باشد از اون محاط، اصغر باشد از این محیط، اون شیء دیگرم مثل دایره است. اگر چندین اشیا پیدا کنید این چنین باشن، خود اشیا با هم مساوی هستند. یکی از اون اشیا دایره است، پس اون اشیا با دایره مساوی هستند. حالا اگه به جای اشیا اشکال بذارید، اون اشکال هم همه با دایره مساوی هستند. میخواد یک شکلی پیدا کنه که مستقیم الاعضا از لائه و با دایره مساویه. میگه همه اشیایی که از اون که دایره بزرگتر است بزرگترند و از اون که این دایره کوچکتر است کوچکترند، این اشیا همه با هم مساویند، از جمله با دایره مساویند، چون دایره خودش همی بزرگه، از اون محاط بزرگتره، از اون محیط کوچکتره. هر اشیاء دیگری که از محاط در این دایره بزرگتر باشند، از محیط در اون دایره کوچکتر باشند، همه با هم مساویند، با دایره مساویند. پس یک شکل مستقیم الاضلاع پیدا کردیم که با دایره مساوی است. کلام بروسون هم تکلیفش میکنید عامه، ولی نتیجه که میگیره اینه که یک شکل مستقیم الاضلاع پیدا کردیم که مساوی شد با دایره. نتیجهش میاد تو اشکال و تو مقادیر، اما مقدمش مربوط به اشیاست و آن. پس مقدمش میشه اعم و مطلوبش میشود مختص. اون وقت در رسیدن به این مطلوب و مختص از مقدمه عام استفاده کرده و این مقدمه عام میشه عرض غریب و نمیتونه قیاسی که ازش تشکیل میشه با هم باشه. نمیدونم عبارت حل شد. خیلی سخت نبود. ترکیب عبارت رو توجه کنی مطلب حل میشه. این اکد دائره نسخه ها لد دائره ندارند، دارن کد دائره. اگر لد دائره بود یه اشیاء اون متساویتون ای لد دائره، اشیاء این که مساوی با دائره، ولی نسخه ها لد دائره ندارند. لذا ما لد دائره نمیخونیم که متعلقش کنیم به متساویه، همجور کد دائره میخونیم. منتها کد دائره که میخونیم اینطور معنا میکنیم، اشیایی هستند که با هم مساوی هستند، یعنی مثل دائره هستند. با هم مساوی هستند یعنی همه شون مثل دائره. خب اینو داریم، مثلا سه چیز هستند، دو چیز هستند، ده چیز هستند که همه مثل دائره. خب بس خودشون هم با هم مساوی هستند دیگه. دو چیز که باشه یه سه با مساوی باشن، خودشون هم با هم مساوی هستند. الان اشیایی همه با هم اشیایی هستند که مثل دائره هستند، پس خودشون هم با هم مساوی هستند، یعنی مساوی با دائره هستند. این شیء مساوی دائره است، اون شیء مساوی دائره است، پس خود دو تا شیء هم با هم مساوی هستند. اشیایی هستند که با هم مساوی هستند، یعنی مثل دائره هستند، همشون مثل این دایره هست.
به اندازه،
به اندازه، بله، مثل دایره یعنی به اندازه دایره. وقتی میگیم مثل دایره در اینجا یعنی به اندازه دایره. مثل در ریاضی یعنی به اندازه است. و ذالک هو به شکل المستقیم الخطوط المذکور. ذالک برگردوندیم به این شیئی که کد دائره است و اسم اِنَّ قرارش دادیم به خبر اِنَّ الْاَشْيَا الَّتِي كَذَا هی اشیاء متساویه، یکی از اون اشیاء شکل مستقیم الخطوط المذکوره. شکل مستقیم الخطوط المذکور چی بود؟ شکلی بود که از محاط در دائره که مستقیم الخطوط باشد، دائره نباشد، ولی از محاط در دائره بزرگتر باشد، از محیط در دائره کوچکتر باشد، که ما این رو گفتیم شبیه دائره است. و ذالک یعنی اون شیئی که اعظم من اشیائن و اصغر من اشیائن هست، اون شی در بحث ما شکل مستقیم الخطوطی است که ذکر شد، یعنی شکل مستقیم الخطوطی است که میخوام جای دائره قرارش بدیم، که بزرگتر است از محاط در دائره و کوچکتر است از محیط دائره، از محیط یعنی اون شکلی که محیط دائره است، کوچکتر است از محیط دائره، یعنی اون شکلی که محیط دائره است، نه خود محیط دائره. خود محیط دائره نمیخوام بگیم، این مساوی با محیط دائره است. خب تموم شد. این کلام بروسون رو نقل کرد تا اینجا، لنهو وزعفی قبط کلامی، یعنی بروسون در کلامش این چنین مطلبی رو اخذ کرد. حالا قاله این بعض میخواد اشکال کنه بر بروسون، همون اشکالی که ارسطو کرده. قاله به هذه المقدمه غیر خاصتن به اشکال، این مقدمه اختصاص به اشکال نداره. همونطه که توجه کردید اسم انه درش اشیاءه، خبر انم درش اشیاءه، اختصاص به اشکال نداره، مربوط به اشیاءه نه مربوط به اشکال. خود همین حاضر مقدمه غیر خاصتن به اشکال نشون میده که کتاب ما غلط نوشته، اسم انه را اشکال نوشته درست نیست. همونطور که خبر انه را اشیاء نوشته، اسم انه را باید اشیاء نوشته. حالا شما میفهمه در نسخ هم هست که دیگه چه بهتر. بله بله، اشکال اسم نه با خبرش هم مناسبت نداره، با این کلام هم که الان این شخص میگه بازم مناسبت نداره. پیداست اگر نسخه هم نداشتیم باید اشکال که اسم نه تبدیل میکردیم به اشیا، حالا که نسخه داریم که بهتر. بل بل اعداد، یعنی اختصاص به اعداد دارد، یعنی مربوط به اعداد است، مربوط به ازمنه است و غیر زارش، مربوط به غیر این هاست، چون اشیاء اشیاء هم شامل همه اینو میشه. فل زالک، غیر زالک ظاهرا منظورش کمیاته، اگه غیر زالک مرادش اهم از کمیات باشه یه خود حرفشو میشه درست کرد. این غیر زالک مرادش همون کمیاته، منطقه اعداد و ازمنه و هر چی که به اعداد و ازمنه ملحق بشه، مثل جسمی که ذوال مقداره مثلا. فلذالک صار البرهان غیر مناسبین، فلذالک یعنی چون این مقدمه‌ای که بروسون ازش استفاده کرده مقدمه عامه است و در قوه کلامش این مقدمه مندرجه است، سار البرهان غیر مناسبن، برهانی که بروسان استفاده کرده مناسب نیست با علم هندسه یا مناسب نیست با نتیجه‌ای که میگیرد، بنابراین باید برهان نباشد. اون نتیجه مناسب نیست دیگه، نتیجه خب از شکل المستقیم بود، مقدمه الاشیا بود، مقدمه الاشیا بود، نتیجه الاشکال بود، این مناسب نیست، مقدمه اهم از نتیجه است، باید مناسب نتیجه باشه، یعنی مقدمه باید اشکال باشه چون نتیجه اشکاله. فلذالک یعنی چون بروسون از مقدمه عام استفاده کرد برای رسیدن به خاص، سار برهانش غیر مناسب، لذا از برهان بودن افتاد، شد قیاس، دیگه برهان نیست. غیر مناسب یعنی غیر مناسب با علم هندسه یا غیر مناسب با نتیجه‌ای که گرفته. نتیجه‌ام جیره به اشکال بود دیگه، مناسب با اشکالم نیست، مناسب با مخاطرم نیست. این تفسیر این شخص بود. اما ابن سینا میگه من گمان میکنم که این تفسیر درستی برای کلام ارسطو نیست، زیرا که این مقدمه ای که این مفسر از کلام بروسون بیرون کشید مقدمه عامه، ولی اهم از کم نیست. بلکه اختصاص به کم داره. تو موضوع هندسه بخوام به کارش ببریم باید قید مقدار بیاریم، تو موضوع حساب بخوام به کارش ببریم باید قید عدد بیاریم تا خاصش کنیم. و سلام علیکم، مشکل به این صورت برطرف میشه. ما مقدمه عامو میتونیم تخصیص بزنیم، بعد نمونه های زیادی میره که ما مقدمات عام داریم و این مقدمه رو هم در حساب میتونیم به کار بگیریم، هم در زمان میتونیم به کار بگیریم، هم در مقدار میتونیم به کار بگیریم، منتها در هر چه خواستیم به کار بگیریم اختصاص میدیم، قید میاریم، مختصش میکنیم و برهان هم درست میکنیم. مقدمه عام بودن مزاحم برهان درست کردن نیست. عام بودن مقدمه مزاحم برهان نیست. ما اون عام رو تخصیص میزنیم، مختصش میکنیم، برهان درست میکنیم. اینجا اگر در کلام بروسون اشیا آمده و عامه، خب ما این اشیا رو در هندسه میگیم اشکال، در حساب میگیم اعداد، در جایی هم که زمانه میگیم ازمان. هیچ عیبی نداره که کلام عامی به کار بره و با تخصیص اختصاص پیدا کنه. این کلام عام قیاس از برهان بودن نمیدازه، چون راهی تخصیص داریم. بله اگه نتونیم تخصیص بزنیم نمیتونیم این قیاس رو مناسب کنیم و در نتیجه از برهان بودن میفته. و این مشکل در کلام بروسون نیست، این اشکال سیب نسینا میکن. زارن اشکال نمیتونیم بخونیم، اشکال ابن سینا من اصلش رو عرض کردم ولی نمیتونیم بخونیم. تطبیقش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.